أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل دوم لزوم عدم لزوم ستر و پوشش زن در برابر سوی ممیز بود، یعنی درباره آیه استیزان. و عرض کردیم ظاهر این آیه این است که دلالت بر عدم لزوم تستر در برابر سوی ممیز داره. به دنبال این یه اشکالی مطرح شد که این آیه با آیه لا یبدی زینته نه، که از اون اطفال استثناء شده اند، یعنی الاطفال الذین لم یظهروا علی عورات النساء، با هم منافات داره، چون مقتضای آیه استیزان این است که طفل تا زمانی که به بلوغ نرسیده، یعنی حتی سوی ممیز، تستر و پوشش زن در برابر اون واجب نیست. اما اون آیه قبلی، آیه سوره نور، که می‌فرماید زینت‌های خودشون را در برابر اطفال غیر ممیز آشکار نکنند، اون دلالت داره بر لزوم تستر در برابر سبی ممیز. لذا به نظر بدوی بین این دو آیه منافات
اطفال ممیز.
بله؟
اطفال ممیز، اطفال غیر
ممیز. آره، من الان تعبیر یادم نیست. حالا به نظر میره چون یکی میخواد بگه در برابر سبی ممیز پوشش واجب نیست، این آیه استیزان، اون آیه میخواد بگه در برابر سبی ممیز واجبه، باید بپوشونه خودشو، صریحا نهی کرده لا یبدین زینتهن نه الا از اطفال غیر ممیز. نتیجهش اینه که پس از اطفال ممیز باید خودش را بپوشاند. خب عرض کردیم برای حل این تنافی ظاهری و بدوی بین این دعای وجوه و راه‌هایی مطرح شده که بین این دعای جمع بشه. دو وجه را دیروز عرض کردیم، حالا یه وجه مرحوم صاحب جواهر و دیگری را شهید در مسالک مطرح کرده. تقریبا سه وجه دیگر هم اینجا قابل ذکر یا طرح شده که حالا اینها را هم ذکر کنیم و بعد ببینیم که آیا چه راهی رو ما میتونیم در این رابطه بپذیریم، چه وجهی رو میتونیم بپذیریم. وجه سوم این است که آیه ابداع زینت، یعنی لا یبدین زینتهن، بعد الذین لم یظهروا علی عورات النساء، اون حمل بشود بر موارد ثوران شهوت و آیه استیزان حمل بشه بر جایی که هنوز ثوران شهوت حاصل نشده، یعنی که انه آیه استیزان میگوید تا زمانی که اطفال بالغ نشدن، یا اون تعبیرش اینه که آیه الان آیه رو دارید، آیه
استیزان،
آره نه اون قسمت اون ادامش و میگه الذین ما ملکت ایمانکم و لم یبلغ الحلم، ها بله، و الذین لم یبلغ الحلم، این بگیم منظور بلوغ نیست، منظور عرض به حضور شما شهوته، یعنی سوران شهوت در اونها محقق نشده. البته حالا این باید ببینیم شاهد و قرینه هم میشیم براش پیدا کرد یا نه، ولی میگن الذین لم یبلغوا الحلم، یعنی اطفالی که بالغ نشدند و سوران شهوت هم در اونها پدید نیامده، هنوز هیجان شهوت در اونها محقق نشده. آیه الذین لم یظهروا علی عورات النساء را حمل کنیم بر موارد سوران شهوت، یعنی که انه این آیه میگه پوشش در برابر اطفال تا زمانی که سوران شهوت در اونها پدید نیامده این اشکالی نداره، یعنی لازم نیست، بر حسب آیه استیزان نتیجه این میشه. اما اون آیه که میگوید خودتون را بپوشانید، دستور میده و نهی میکنه از ابداع زینت، اون نسبت به اون اطفالی است که سوران شهوت در اونها محقق شده، بنابراین بین این دو آیه تنافی نیست. این هم یه وجه جمعی است که قریب به وجه جمع صاحب جواهر. ملاحظه کردید صاحب جواهر لم یظهروا علی عورات النساء را کنایه از بلوغ دانست، عنایت فرمودید، گفتش که افراد غیر بالغ استثناء شده. خب غیر بالغ شامل ممیزم میشه، بنابراین بین اون آیه و آیه استیزان منافاتی دیگه وجود نداره. حالا این وجه در واقع از این جهت نزدیک به اون وجهیست که صاحب جواهر ذکر کردن، چون او در واقع مسئله رو بین بلوغ و عدم بلوغ قرار داد، اینجا بین سوران شهوت و عدم سوران شهوت، دیگه منافاتی وجود نداره. آیه استیزان میگه طفلی که شهوت در او سوران ندارد پوشش در برابرش واجب نیست. آیه لا یبدین زینتهن میگه اگر طفل به حد سوران شهوت برسد پوشش در برابر او واجبه. پس منافاتی بین این دو آیه دیگه وجود نداره. اتفاقا این تفصیلی هم که امام رحمت الله علیه و برقی مثل مرحوم سید و دیگران دادند، خودش این شاید به همین دلیل باشه، اینکه گفتن پوشش و تستر زن در برابر طفل ما لم یبلغ، مادامی که به حدی نرسد که مترتب بشود بر او سوران شهوت، این خودش میتونه ناشی از همین برداشت از این دو آیه باشه.
اگه شهوت
سببان
شهوت
باشو
اینها با این دیگه
بالا. نه اتفاقا همین، حالا اینو میخوام عرض بکنیم که آیا عرض به حضور شما مسئله سوران شهوت مراد مترادفه با بلوغه؟ این خود این نشون میده که اینطور نیست، یعنی این وجه جمع غیر از اون وجه جمعی است که صاحب جواهر بیان کرده. شما نگاه کنید، اگر بحث بلوغ بود تو همین مسئله ۲۵ و ۲۶ امام چی فرموده؟ امام در مسئله 25 فرمود یجوز للرجل ان ینظر الى السبیه ما لم تبلغ، مادامی که بالغ نشده. اما اینجا میگه ولا یجب علیها التستر عنه ما لم یبلغ مبلغا یترتب علیه سوران الشهوه. تا کی میگه تستر واجب نیست؟ تا زمانی که سوران شهوت حاصل نشده. نمیگه مالم یبلغ، این خودش نشون، یعنی زمانی که سوران شهوت محقق شد باید خودشو بپوشونه. و الم یکن بالغن، هرچند به بلوغم نرسیده باشه. این مسئله سوران شهوت قبل البلوغ هم برای اطفال محقق میشه. این یه چیز ثابت شده است، از نظر علمی کاملا روشنه. سوران شهوت غیر از احتلامه، دقت فرمودید؟ خب این یه وجهی است که میشه وجه جمع سوم. البته پذیرش این وجه مبتنی بر اینه که لم یظهروا علی عورات النساء را ما به معنای همین سوران شهوت بگیریم، درسته؟ یعنی بگیم آیه 31 سوره نور میفرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن اول الذين لم يظهروا على عورات النساء. یکی از اونایی که استثناء شده یعنی چی؟ کیا هستن؟ اونایی که سوران شهوت درشون پیدا نشده. لم يظهروا على عورات النساء را یعنی بگیم اینها بر عورات النساء عرض به حضور شما اطلاع پیدا نکردند و شهوتی و به حد شهوت نرسیدن. ببینید یه وقت میگیم ما قبلا هم داشتیم لم یظهروا به معنای لم یطلعوا، اطلاع پیدا نکنن. احتمال دیگری نیست که بگیم لم یظهروا به معنای لم یقدروست. لم یقدروا خب این کنایه از بلوغ باشه، یعنی قدرت بر عورات النساء، قدرت همون بر جماع و آمیزش جنسی، دقت فرمودید؟ اما اگر گفتیم لم یظهروا به معنای همون لم یطلعوه، لم یطلعو اطلاع بر عورات النساء به چه معناست؟ یه وقت همینقدر که تفاوت بین عورت الرجل و عورت المرأه رو درک میکنه، یه وقت میگه اطلاع به این معناست که بالاخره با آشنایی با اون تحریکاتی که ممکنه در پسر بچه ایجاد بشه در اون محقق میشه. عنایت فرمودید؟ اگر ما گفتیم لم یظهروا علی عورات النساء به معنای سوران شهوته و این به اصطلاح لزومن همینطور نیست که ما لم یزهرو را به معنای دیگری بگیریم. لم یزهرو را به معنای همون لم یطلعو میگیریم. اونطور میگیم این لم یطلعو علی عورات النساء یعنی هنوز از مثلا دیدن عورات النساء تحریکی برای اونها ایجاد نمیشه. لذا خیلی بعید نیست حمل این معلا بر سوران شهوت. قطعا استبعادش نسبت به اون چه صاحب جواهر فرموده کمتره. این که ما لم یظهرو را به معنای لم مثلا حالا عورات النساء را کنایه از بلوغ بگیریم، این معونش بیشتره تا این رو مثلا کنایه از سوران شهوت بدانیم. خب حالا این یه جمعی است که باز عرض کردم به نظر بهتر از جمع صاحب جواهر میاد. این که حالا کسی هم بیاد اشکال بکنه بگه این جمع تبرعی است یا جمعی است که شاهدی برش نیست، نه، این به اصطلاح چیزی است که برای رفع تنافی بین این دعایه و خصوصا با عنایت به معنای لم یظهرو خیلی دور از ذهن است. حالا اینو فعلا داشته باشید تا ما بعد به اصطلاح در جمع‌بندی نهایی عرض می‌کنیم. وجه جمع چهارم این است که آیه ابداع حمله بر کراهت بشه و آیه استیزان حمله بر ببخشید بله آیه استیزان حمله بر جواز بشه. خب ظاهر آیه استیزان که جواز هست، ظاهرش اینه که در غیر اوقات ثلاثه چون استیزان لازم نیست پس تستر هم لازم نیست. آیه 31 سوره نور رو حمله بر کراهت کنیم، بگیم لا یبدین زینتهن الا برای اینها، منتها با توجه به اینکه نهی شده از ابداع زینت در برابر غیر و افرادی استثناء شدن، اینجا بگیم سبی ممیز طبق اون آیه و ادله‌ای که وجود داره و برخی روایات اون آیه به خصوص در مورد سبی ممیز حمله بر کلاهت میشه. اینم به اصطلاح احتمالی است که به اصطلاح بعضی ها گفتن و حالا تعبیرات مثلا مختلفی به کار بردن. دلیلشون هم اینه که میگن آیه استیزان صریح در جوازه، آیه ابدا که دلالت بر عدم دلالت بر لزوم تستر در برابر سبی ممیز میکنه، اون مثلا دلالتش ظاهره و صریح بر ظاهر مقدمه، لذا بعد میان نتیجه میگیرن پس اینجا حمله بر کراهت میشه. خب این واقعش اینه که خیلی بعیده این احتمال و این وجه جمع. چطور لا یبدین زینتهن نه الا لبعولتهن نه رو نسبت به همگان حمله بر حرمت بکنیم و به خصوص در مورد سبی ممیز به قرینه این آیه حمله بر کراهت بکنیم؟ چطور میشه یک نهیه، یک عرض به حضور شما دستور نسبت به بعضی افراد دال بر حرمت باشه، نسبت به بعضی دال بر کراهت. این خیلی خلاف ظاهره و من تعجب میکنم که عرض به حضور شما چنین وجهی مثلا ذکر شده.
در این مورد حمله بر کراهت شده.
خیلی خوب، به چه مناسبت شما در این مورد اینو حمله بر کراهت کنید؟ به دلیل اینکه آیه استیزان داله بر جوازه و میگید چون اون مثلا نص این ظاهره یا اون ازهر این ظاهره اونو مقدم میکنیم، پس بنابراین اینجا میگیم این باید حمله بر کراهت بشه. خب سوال اینه، لا یبدینه که نهیه مسلما نسبت به بالغان داله بر حرمته، اون وقت نسبت به یا باید بگید این لا یبدینه شامل صبی ممیز نمیشه، اصلا عموم نهی اونو در بر نمیگیره. خب مثل صاحب جواهر اینو میگه، صاحب جواهر میگه اونی که استثناء شده طفل غیر ممیز نیست، مطلق غیر بالغین استثناء شدن. خب اون معونش کمتره تا اینکه ما بیایم بگیم عرض به حضور شما لا یبدینه و نهی شامل صبی ممیز میشود همونطور که شامل بالغین میشه، لکن این نهی نسبت به بالغین ظهور در حرمت داره اما نسبت به صبی ممیز به قرینه آیه استیزان حمله بر کراهت میشه. این خیلی بعیده، یک نهی در یک کلام ما بیایم این رو نسبت به بعضی از افراد حمله بر حرمت بکنیم، نسبت به بعضی حمله بر کراهت بکنیم. این به نظر میاد این عرض به حضور شما یه عبارت رو دقت کنیم، او یقال ان المفهوم محمول علی الکراهه، یعنی همون چیزی که از آیه ابداع فهمیده میشه، لصراحت المنطوق فی الجواز، منظور از منطوق هم همون آیه استیزانه. دقت فرمودی؟ و ان شئت قلت المساله من باب تعارض النص و الظاهر او الظاهر مع الازهر فترجیح مع الجواز. وقت بعد یه تأییداتی هم ذکر کنم، این در انوار الفقهاء جلد کتاب النکاح جلد 1 صفحه 150، ولی همونطوری که ملاحظه فرمودید به نظر ما این حرف مخدوشه و قابل قبول نیست. اینم وجه جمع چهارم. وجه جمع پنجم عنایت بفرمایید اینه که اساساً بگیم این دعایه هیچ منافاتی بینشون نیست چون موضوعشون متفاوته. موضوع آیه استیزان اطفال خود این والدین هستن، همین نکته‌ای که دیروز بعضی دوستانم میگفتن، چون میگه الاطفال منکم، میگه در اوقات ثلاثه فرزندان شما باید اجازه بگیرن. حالا این البته به عنوان یه وظیفه‌ای که متوجه والدینه میخواد بگه والدین مراقب باشن که این بچه های خودشون اطفال خودشون عرض به حضور شما که محرم هم هستند بی اجازه وارد نشن. و قرینه بر این مطلب هم تعبیر توافون علیکمه، یعنی گرد شما ها میچرخن. خب معلومه اونایی که صدق میکنه که توافون علیکم کیا هستن؟ اون فرزندان خودتون، محارم خودتون. اما آیه لا یبدی نزینته هنه، که در ادامه داره اول طفل الذین لم یظهروا، اون ناظر به غیر محارمه، یعنی که انه بر اساس آیه استیزان. خب مسئله کاملا روشنه، اصلا ربطی به مسئله تستر و پوشش زن در برابر اجنبی نداره، در برابر سویه ممیز نداره. اینجا داره میگه در این اوقات سگانه شما باید اجازه بگیرین، در غیر این اوقات سگانه اجازه لازم نیست. علتش هم روشنه، این اوقات سگانه اوقاتی است که حالا مذنتون للاعمال الجنسیه. پس آیه استیزان ناظر به اطفال خود شخص، خود والدین و محارم اونهاست، که خب اصلا پوشش در برابر اونها لازم است. اما اون آیه در واقع داره درباره غیر محارم میگه، چون نهی از ابداع زینت داره میکنه و عبد طفل الذین لم یظهروا هم اشاره به همون سوی غیر ممیز داره. اما نسبت به سوی ممیز غیر محرم اون آیه داره نهی میکنه، یعنی میگه باید پوشیده بشه. پس منافاتی بین این دو آیه نیست. یه آیه میگه زن در برابر سوی ممیز غیر محرم باید خودشو بپوشونه، این آیه هم که اصلا کاری به مسئله پوشش نداره، این برای اون اوقات ثلاثه است که میگه باید استیزان بگیری، اجازه بگیری، برای اطفال خودشونه. به این ترتیب بین این دوتا آیه خواستن جمع بکنن. حالا این وجه به اصطلاح جمع هم اینجا ذکر شده، اینو بعضی از اساتید ما ذکر کردن که این رو پذیرفتن. حالا باید ببینیم آیا واقعا این جمع درسته یا نه. البته یه ذیلی هم داره عرض به حضور شما که یه اشکالی حالا اینجا ممکنه به ذهن بیاد در رابطه با این جمع و اون جمع قبلی، که حالا ما چون چهارشنبه است میخواییم اون بحث رسالت الحقوق اونم یه مختصری بهش بپردازیم. به هر حال جمع‌بندی این وجوه و راه حل صحیح برای رفع تنافی بین این دعایه رو انشاءالله بعد عرض میکنیم. ببینید ما بحثمون در مورد تهمت بود به عنوان یکی از مصادیق بسیار زشت یا مصادیق مهم بدزبانی، و در جلسه گذشته خب اشاره کردیم که اساساً بهتان و تهمت حقیقتش چیه، و اون آیات رو هم ذکر کردیم و نکاتی که در اون آیات وجود داشت بیان شد. در مورد عظمت و بزرگی این گناه تعبیرات تکاندهندهی از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده. این خیلی مهمه که بالاخره ما بدانیم گناه ما در چه حدیست. عصیان خداوند خب فی نفس قبیحه، قبح نافرمانی خداوند به هیچ وجه به اصطلاح قابل انکار نیست، لکن در میان قبائح و نافرمانی ها برخی زشتیشون و بزرگیشون و بدیشون بیشتر از بقیه است. یکی از اون مواردی که بسیار بزرگ شمرده شده بهتان و تهمت. امام اول امیر المؤمنان علیه السلام می فرماید البهتان و البری اعظم من السما، تهمت زدن و بهتان به شخصی که بری است، گناهی ندارد، کاری مرتکب نشده، این از آسمان ها هم بزرگتر و عظیمتر است. این که می فرماید از آسمان ها هم عرض به حضور شما بزرگتره، یعنی چی؟ ببینید مرحوم نراقی اینجا فرموده که یعنی اینقدر این بزرگه که تمام ملائکه خداوند و اهل آسمان اون کسی را که به دیگری تهمت بزند لعن میکنند. حالا یه تفسیر و تبیینی که آسمان به نظر بی پایان میاد، ما تا چشم کار میکنه آسمان میبینیم، معمولا میخوان چیزی را به عظمت و بزرگی مثال بزنن، به آسمان و کوه و دریا و اینها مثال میزنن دیگه. امیرالمؤمنین میفرماید این از آسمان بزرگتر است. بهار جلد 78 صفحه 31. امام صادق علیه السلام در تعبیری نظیر همین میفرماید که البهتان و البری اثقل من جبال راسیات، تهمت زدن به شخصی که مبراست و بیگناهه از کوههای عظیم و بزرگ هم سنگین تره. هم تعبیر به آسمان شده، هم تعبیر به کوه شده. خب این گاهی این تشبیهات و تنظیرها که در روایات ذکر می شود، این برای آن است که مردم پی ببرند به اهمیتش، به قبحش، به شدت قبحش، عادی انگاری نشه. متاسفانه در بین مسلمانان برخی از گناهان به شدت عادی انگاری شد، یعنی قبحش ریخته، غیبت و تهمت و ناسزا و فحش از اون چیزهایی است که واقعا قبحش ریخته. این تهمت از اون چیزهایی است که وفور بین ماها رواج داره و قبحش نزد ما ریخته، در حالی که در تعبیر عرض به حضور شما پیام و ائمه علیه السلام اینقدر بزرگی. ببینید برای اینکه باز بیشتر قبح این مسئله روشن بشه، اشاره میکنم به یه بیانی از پیامبر گرامی اسلام که حالا من دیگه متن روایت رو نمیخونم. پیامبری وقتی در حضور اصحابشون فرمود الا اخبرکم، آیا به شما خبر ندم که بدترین مردم کیه؟ بدترین مردم کیست؟ گفتند بله یا رسول الله. حضرت فرمود بدترین مردم کسی است که خیر خودش را از دیگران منع بکنه و هر چه داشته باشه فقط برای خودش بخواد. این خیلی عجیبه ها، یعنی این بالاخره حال همین ممکنه کم و زیادش مهم نیست، یه کسی ممکنه چیز کمی داشته باشه ولی همون چیز کم را در حدی که بتوانه به دیگران هم خیر میرساند. بدترین مردم میفرماد کسی است که بتواند یه خیری به دیگران برساند و خیر خودش را از دیگران منع بکنه، یعنی هر چی هست برای خودش بخواد، نخواد به دیگری خیری برسه. خب اصحاب گمان کردن که دیگه بدتر از این کسی وجود نداره. باز حضرت فرمود میخواید به شما بگم بدتر از این کیه؟ خب اونجا باز حضرت یه گروهی رو ذکر کردن و بعد حضرت به اصطلاح اصحاب فکر کردن که دیگه باز تمام شد، دیگه بدتر از این کسی نیست. باز حضرت فرمود میخواید بدتر از این رو من برای شما ذکر بکنم که کیا هستن؟ اینا پرسیدن، اصحاب عرض کردن مگه بدتر از این هم کسی وجود داره؟ حضرت فرمود بدتر از این کسانی هستند که بد زبان، فحاش، اهل بهتان و تهمت و آبروریزی دیگران هستند. یعنی دیگه آخرین حد بدی و قبح و کار قوی اینه که کسی به دیگری آبروی کسی رو بریزه. این همه خداوند متعال روی عرض مؤمن در کنار جان مؤمن و مال مؤمن تأکید کرده، اون وقت کسی بیاد آبروی کسی رو بریزه، ما نمیدونم والا به راحتی این کارا رو میکنیم، در حالی که از دید رسول خدا این بدترین مردم اینا هستن. کسی که تهمت بزنه به دیگری، فحاشی بکنه، اینا بدترین مردم هن. یعنی این بدتر از اون کسیست که خیرش رو از دیگری منع میکنه. اون وقت باز ببینید اینا همه برای این که شدت قبح این عمل معلوم بشه و خدای نکرده ما با این مسئله خیلی ساده برخورد نکنیم، میفرماید این فرمایش امیرالمؤمنین است که هیچ بی‌حیایی و وقاحت مثل هیچ بی‌حیایی و وقاحتی مثل تهمت زدن نیست. یعنی این رو نهایت بی‌حیایی، آدمای تهمت زن، آدمایی که آبروی دیگران رو میبرن، آدمای بی‌حیایی هستند، آدمای وقیحی هستند. آدم اهل حیا و شرم هیچگاه دست به این کارها نمیزنه. آدمی که اهل حیا باشه، آدمی که وقیح نباشه، هیچگاه راضی نمیشود به اینکه به دیگری تهمت بزنه و اون چرا که در اون نیست. بقیه آدمایی که این کارا رو میکنن معمولا آدمای بی حیایی هستند. و حالا در بیان آثار تهمت زدن به دیگران خواهیم گفت که چه سرانجامی پیدا میکنن. واقعا عجیبه که گناهان و اعمال زشت و قبیح انسان علاوه بر این که در آخرت برای انسان گران تمام میشه، خیلی از اونها در همین دنیا گریبان و دامن انسان رو میگیره. خب این راجع به عظمت این گناه و قبحی که داره. ببینید گاهی در توصیف این گناه وقتی میخوان عرض به حضور شما قرآن کریم این گناه رو توصیف بکنه، گاهی از اون تعبیر به ظلم میکنه. آیه 38 و 39 عرض به حضور شما سوره یونس که اونجا حالا البته تهمت زدن و نسبت ناروا دادن به خصوص به پیامبر را باعث این می‌داند که شخص در زمره ظالمان و ستمگران قرار بگیره. یعنی کسی که تهمت می‌زنه ظالمه. حالا ما فکر می‌کنیم ظلم فقط به این است که مال کسی را نسبت به مال کسی تعدی کنیم یا مثلا جان کسی را مورد تهدید قرار بدیم، در حالی که عرض و آبروی شخص هم که با این امور تهدید بشه اینم ظلمه و ظلم در رأس همه گناهانه. اون ظلم اون گناهی است که عرض به حضور شما تقریبا بسیاری از ائمه علیهم السلام سفارش می‌کردند به فرزندانشون که مخصوصا بپرهیزید از کسی که هیچ پناه و یاریگری برای او نیست. اون جمله امام سجاد علیه السلام و جمله امام باقر که میگفت فرمود این جمله را از قول پدرش و امام سجاد هم از قول امام حسین، یاکه و ظلم من لا ناصر له، بپرهیزید از ظلم مخصوصا به کسی که هیچ پناهی ندارد. این هم عرض به حضور شما. یا اینکه مثلا در برخی آیات بالاخره ذکر شده که کسانی که به دیگران نسبت ناروا میدن خداوند اونها رو لعن و نفرین میکنه. آیا این تعابیر، این بیانها در آیات و روایات کافی نیست برای تبیین شدت قبح تهمت و بهتان؟ این به هر حال مختصری درباره عظمت این گناه و شدت قبح این گناه. حالا این گناه یه آثاری داره، عجیب، آثاری دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، هم دنیوی هم اخروی. در این دنیا یه سری آثار داره، در آخرت یه سری آثار داره و مجازات‌های شدید و غلیظ. این آثار دنیویش هم بعضن معنوی است و گاهی مادی است. این چیز کمی نیست، آثار معنویش و آثار مادیش هم همینطور، و گاهی دامن جامعه و اجتماع را میگیرد، یعنی به یه نفرم محصور نمیشه. حالا این آثار را انشاءالله ما جلسه آینده سعی میکنیم دربارش سخن بگیم. حالا فرصت کمه، ما باید بیشتر برای این روزهای چهارشنبه فرصت بذاریم تا بالاخره به یه سرانجام برسیم. ما هنوز تو حق اولیم از 50 تا حقی که ذکر شده. حالا انشاءالله خدا به ما توفیق بده بالاخره در همین حدی که آشنا میشیم بتوانیم عامل باشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. آقای حسین اینجا بعضی آیون نوشتن که ما تصویر نداریم، صدا داریم تصویر نداریم. دوست از آقایون رو نوشتن تو بقیه چیز نوشتن. بله خب همینا قبلا این مشکل رو نداشتن، تازه نیومدن که قبلا هم بودن. حالا شما اینا رو ببینید، از آقایون سوال کنید، راهنماییشون کنید چه کار بکنن. اینو ببرید اونور آقای چیز. آقا التماس دعا سلمکم الله، ان شاء الله خداحافظ.